أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين. درباره احادیث مربوط به جعفر صحبت می‌کردیم. تا حالا روایات متعددی را دیدیم. یکی از روایاتی که ائمه متأخر رو در بحث جعفر صاحب نظر معرفی می‌کنه، یا اتفاقا سند قابل قبولی هم داره، روایتی است مربوط به امام رضا. عرض کردم روایاتی که هست معمولا از ناحیه امام، یه حدود 10 روایتی از امام باقر، دوره این روایت هم از امام رضا است. ظاهرا دیگه ائمه متأخر روایتی ندارند. در رابطه با امیرالمؤمنین هم به این که حضرت نوشتند این رو، و اینکه مثلا دست امام حسن چگونه بوده، دست امام حسین چگونه بوده، روایات باز از امام صادقه. یا مثلا اون روایتی که گفته بود آیا اهل عراق رو حضرت حجت وقتی که ظهور میکنند آیا مطابق سیره امیرالمؤمنین عمل میکنند، که دو روایت بود با این مضمون. البته ما آوردیم بیشتر هست روایاتش، که امام گفته بودن نه و ادله‌ای براش آورده بودن. اونها هم باز درست راجع به زندگی امیرالمؤمنین، املاء امیرالمؤمنین، نوشتار امیرالمؤمنین، اما باز از امام صادق نقل شده. اون روایت عمل به سیره امیرالمؤمنین هم که دیروز بهش اشاره کردیم، حالا این تکمله رو براش اضافه بکنیم، دیروز نگفتیم. ببینید در بحث عراق، عراق رو از منطقه موصل تا آبادان که الان خود جزء ایرانه اما کلش جزء منطقه عراقه، بهش میگن سواد. به این منطقه موصل تا آبادان هم یک منطقه است تقریبا به عرض این درود، یه ذره بیشتر تا بالا، تا منطقه موصل عرض کردم. جنوبش رو میگن سواد، البته سواد من الاخص. شمالش رو میگن جزیره. در اصطلاحات تاریخی اگه خوندید در جزیره، جزیره اونجاست. به خاطر این هم هست بین دو نهر واقع شده، اینا بهش میگفتن جزیره. منتها الان که ما نگاه میکنیم احساس جزیره‌ای از نظر جغرافیایی نداریم، منتها اصطلاح جزیره براش مطرح میشه. شمال موصل بهش میگن جبال، لذا این از نظر اصطلاحی اهل جبال، اینا اون شمال جزیره بین مثلا همین موصل و مرکز عراق، پایینش هم سواده. البته به کلش هم میگن سواد. یه بحث بسیار مهم تاریخی وجود داره که این منطقه از نظر اراضی خراجیه، چون اینا همش مفتوح انوطنه، یعنی با زور شمشیر فتح شده، این اراضیش مال کیه؟ یه بحث مهمیست. تا قبل از فتح عراق مسلمون ها هر جا رو که می گرفتند مطابق سنت قبلی و قدیمی خودشون تقسیم میکردن. تقسیمش هم اینجوری بوده که اموال که تو زمین حرب گرفته بودن، هر چی بود، اینها رو خمسش رو میدادن به مدینه، بقیهش هم میگرفتن بین خودشون تقسیم میکردن. اگه 1000 نفر بودن بین 1000 تا تقسیم میشد. و اسیرهایی هم که میگرفتن سنت اعراب این بوده، اسیر رو میگرفتن به خانوادش پیغام میدادن خب پولو بیار آزاد کن، کاری که مثلا در جنگ بدر هم اتفاق افتاده، اون هم پولو می آورده آزاد میکرده، اگه نمی آوردن اینو به عنوان عبد برمیداشتن. این زمین هایی هم که میگرفتن زمین ها رو هم خودشون تقسیم میکردن، منتها این از سنت قبیلهی عرب نیست، چون عربا که زمین نمیگرفتن تاراج میکردن، غارت میکردن. در بحث فتح سواد مسلمان ها میرسن به یک منطقه بسیار بزرگ، این کشور عراق امروز، یک لشکری رفته بوده که خب از مدینه هم که راه افتادن برن جنگ 2000 تا بودن، بعد همینجوری بهش ازون اضافه شدن. یه بحث مهم دیگه هم داره و اونی که ابوبکر گفته بوده اهل رده، که رده درست احتمالا، نرن جنگ، حق ندارن برن، مرتدین. علت هم اینه که رفتن به جنگ مزیت بوده، نه اینکه یک درخواست باشه. چرا مزیت بوده؟ برای اینکه درآمد اینا از جنگ بوده، غارت میکردن و غنیمت میگرفتن، یا فتح میکردن بعد اسلام، قبلش غارت، غنیمت جمع میکردن. عمر که میاد میبینه خب اینا آدم ندارن، غنیرو ندارن، میگه نه مرتدینم برن. این اشعث ابن قیس که بعدن در قضایای امام حسن و بعدم در قضایای امیرالمؤمنین هست، یکی از سرکردگان قبائل رده است، از مرتدین بودن. بعد در دوره عمر که بهش اجازه میدن برن، اینا میرن بعد میتونن فتح کنن، میرن کوفه میمونن. اکثر اینایی که بعدن اسمش رو تو کوفه میشنوید تو داستان امیرالمؤمنین، اینا همشون کسایی هن که فاتحین همین منطقه هن. خب رفتن اونجا زمین ها رو گرفتن، خب این زمین ها رو چه کار بکنن؟ اینا همشون میگفتن باید بین ما فاتحین تقسیم کنید. یه بحث مهمی در مدینه در گرفته، در منابع اهل سنت اینا عمدتاً یک کتابی داره الخراج، مال همون ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه است که بحثای خراجی رو مطرح میکنه، ماوردی و اینا تو منابع اهل سنت هست. در اونجا یه بحثی در مدینه در گرفته، بعضی از منابعشون میگن که امیرالمؤمنین گفت این حرفو، بعضی ها میگن عمر گفت، منتها امیرالمؤمنین پسندید گفت خوبه. خلاصه بحث شورا میذارن. یکی از بحثا اینه که آقا اینا رو اگه ما تقسیم بکنیم دیگه تقریبا جایی نداریم که بخوایم بریم بگیریم، تو ذهنشون اصلا به خراسان و این برا نمیرسیده. ما اینا رو اگه تقسیم بکنیم بدیم به همین مسلمانایی که رفتن اونجا رو گرفتن، خب اداره مملکت هزینه داره، به صورتی که پیغمبر به رحمت خدا که رفت پولی تو خزانه نبود، ابوبکرم که مرد 2 دینار ته بیت المال بود. خب اینا میگفته، یکی از اونا برمیگرده میگه آقا نگاه کنید، ما الان یک کشور شدیم، این کشور سپاه میخواد، سپاه پول میخواد، این پول رو باید پخش کنید، تقسیم بکنید، بعد باید درآمد داشته باشید، مالیات جمع بکنید، لذا این بحثایی که باید انجام بدید این از کجا بیاریم، اینا رو تقسیم کنیم بدیم به همین مسلمان ها، بچه هم ایچه اونا هم که بحثون خوب میشه دیگه نمیرن جنگ، همه چی میره. قبلا اصلا اسلام چیزی به نام لشکر نداره، مردم کشاورز و بقال و چقال و همه چی هم، هر وقت جنگ لازمه صدا میزنن آقا بیایید، همه میان میرن جنگ، بعد هم تموم بشه میگن سرکار زندگیشون. از دوره عمر لشکر به احتیاجه، یعنی لازمه یه عده‌ای مثل الان نیروی انتظامی، نیروی نظامی، پول بهشون بدن، مرزدارا بشن، خودش تو اینجا بس. این بحث هست که یک روایت مهم بشه که امیرالمومنین اینو گفته آقا اراضی خراجیه رو، این مناطق رو نه تقسیم نکنید. یه جا عمر میگه آقا اینا من میگن شما به مردم ظلم میکنی، یعنی به همین فاتحین زمیناشون نشون نمیدی. اما تقریبا نظر همه صحابه در مدینه این میشه که اینگونه عمل کنن. که این گونه عمل کنن. یه زن نامه ای داره عمر به خود سعد بن ابی وقاص که زمین‌ها رو مطابق قاعده ساسانیان تقسیم کنید، یعنی اراضی رو خراجیه کنید بدید دست خودشون باشه، ازش مالیات میگیرید، مالیات هم بفرستید مرکز، این زمین ها رو تقسیم نکنید. خب این یه نکته مهم است. ببینید طبق مبانی اسلامی زمین هایی که مفتوح انوطنه، یعنی با زور گرفته میشه، مال فاتحینه. اونایی که مفتوح غیر انوطنه، یعنی با زور گرفته نمیشه، اینا مال رسول الله یا مال حاکمه یا مال حکومته. لذا در بحث فدک بحث همینه دیگه، چون فدک غیر انوطن بوده. یعنی فدک یک بحثاش اینه که این مفتوح غیر انوطنه، با زور فتح نشده. اینا میگن مال رسول الله، اونا میگفتن مال حیثیت رسول الله، یعنی حیثیت حکومتیشه. بعد هم حالا بحثای مربوط به فدک که خودش قصه طولانی داره. پس از نظر تاریخی اراضی سواد، یعنی اراضی عراق، محل اختلاف مسلمون ها با حکومته. میگفتن این اراضی که در جنگ اصلیش که جنگ قادسیه است که به فتح مدائن ختم میشه، که میرن و مدائن رو میگیرن، یه دوره بسیار طولانی هم از جنگ، جنگ ساده‌ای هم نیست، و مدائن یا همون تیسفون پایتخت اصلی ساسانی ها سقوط میکنه، بعدم میان مسلمان ها به سمت شوشتر در همین مناطق خوزستان، خوزستان رو میگیرن، بعد میرن طرف نهاوند، دیگه بقیه ایران خودش سقوط میکنه. این قصه عراق، این که میگه امیرالمومنین به کدوم سیره عمل میکنه حضرت، این یه ریشش احتمال زیاد برمیگرده به این بحث تاریخی که اونجا بالاخره محل اختلافه، محل بحثه که چرا اینجا رو عمل نکردن، چرا اینجا رو تقسیم نکردن، چرا ندادن به مسلمون های در حقیقت جنگجو، اینو باید میگرفتن میدادن که او تقریبا هم میگم حالا نظر همه صحابه اینه، کسی هم مخالف نبوده، غیر عبدالرحمن ابن عوف ظاهرا جو گزارش شده او گفته تقسیم بکنید، ولی بقیهشون میگن نه. اتفاقا هم میگم تو منابع اهل سنت قول قویش هم اینه که اصلا اصل پیشنهاد مال امیرالمومنینه که میگه تقسیم نکنید، باید بالاخره حکومت سیستم پیدا بکنه، دیوان پیدا بکنه. دیوان شروع میکنن از همون دوران به نوشتن دفتر، تا قبل از او دفتری نبوده. ابوبکر به همه عدم هرچی پول میرسیده یکسان تقسیم میکرده، حکومت هم پولی به کسی نمیداده، یعنی پولی که تقسیم میکرده غنیمت میومده تقسیم میکردن، نمیومده هرکی بیرد دنبال کار زندگی خودش. یعنی حکومت بسیار سطح ساده ای داشته. از دوره عمر پولهای فراوان سرریز میشه به مدینه، خب اینا نمیسنن چی کار بکنن. یه پول بوده غنایمی که تقسیم میکردن، اونو مطابق قاعده به همه یکسان میدادن، عرب و عجم و برده و غیر برده و همه رو یکسان میدادن. اما یه پول دیگه است که بهش میگن دیوان العطایا، که اون بوده که پول پرداخت میکردن، تقسیم میکردن، اونو یک گروهی میذارن که اولا شروع کنن اینا اسامی رو بنویسن، معلوم بکنن هر قبیلهی چند نفرن، هر کسایی چقدرن، بعدم مطابق او عمر میگه نه به یه اندازه نمیدیم، شروع میکنن به درجه بندی کردن که بیشترین پولی که میدادن 12,000 درهم، برای اینکه عددو بدونید هزینه یه خونوار معمولی درهم بوده در روز، یعنی هزینه یه خونوار معمولی 30 درهم در ماه بوده. 12,000 درهم به زنای پیغمبر میدادن، بالاترین دریافتی بوده. دوم 5,000 درهم به امیرالمومنین و عباس و حسنین میدادن، اینم دومین ردیف دریافتیه که حسنین رو هم به احترام پیغمبر عمر میگه بیشتر بود. البته اصحاب بدران، یعنی همه کسایی که تو بدر بودن، کسایی که در جنگ بدر بودن به اینها میدادن، ولی عباس هم با اینکه تا آخرم مسلمون نشده بود با اونم دادن، گفتن این عموی پیغمبره، با اونم احترامن دادن. بعد یه رده بندی میاد تا پایین تا 200-300 درهم هم داریم، یعنی یکسان پرداختی نبوده. یکی از بحثایی که امیرالمومنین وقتی میاد سر کار و محل دعوا میشه با همه قریش و اصلا زیر بار نمیدن، یکسان کردن پرداختا. یعنی یکی از بحثای جدی که هم عایشه میشوره، بعد آرام آرام طلحه و زبیر، همه میگن آقا این چه وضعیه، این حضرت میگه این پولا باید یکسان شه، این پولا باید دم یکسان شه. و این بحث بسیار مهمی از نظر تاریخی، یکی از علل اصلا دعوای اصلی بین قریش، یعنی اشراف قریش با امیرالمومنین در همینه. عددها رو توجه کنید، 12,000 درهم مثلا تا بعدش میرسه مثلا به 200-300 تا که پایین باشه که عدد رقم هست. حالا رفتیم تو قصه های تاریخی از جعفر واموندیم، داشتیم عرض میکردیم این قصه هم البته شیرین تر ظاهرن. آره. این بله بله منابع داره، ما هم از خودمون که خواب نما نشدیم نقل کنیم کردم آفم کنن ما دیشب خواب نما شدیم داره احسان بله منابع داره، گفتم مال عمدتاً بحثاش هم تو این کتاب ماوردیه، هم تو ابو یوسف، تو قصه تاریخی داره. مثلا بعدش تو داستانی که داریم میخوام این عرض کنم، این بحث سواد، چون دیروز میخواستم در بحث سواد بگم به روایت رسیدیم، یه لحظه از ذهنم رفت و وقتمون تموم شد، امروز اشارش بکنیم. این در بحث سواد، این که چرا بین این دو سیره اختلافه و حضرت قائم میاد بعدن چکار میکنه و حضرت حجت میان چکار میکنن، این یکی چیه، این بحث بحثیست که ظاهرن اشاره به او باشه، البته ممکنم است به او نباشه. برگردیم به بحث خودمون، اینم قصه است. در داستان ولی عهدی امام رضا، ولایت عهد که حضرت انتخاب کردن، در این داستان خب اینم که بحث میکردن، عهد میگرفتن دیگه، یعنی پیمان میگرفتن مردم رو که با این نفر بعدی چه کار کنن، با این نفر بعدی حکومت رو ادامه بدن، لذا هم بهش میگفتن ولی العهد، یعنی این فرد والی عهد شد، حاکم بر عهد شد، یعنی مردم پیمان میبستن که بعد از این حاکم به حاکم دوم رجوع کنن، دیگه نرن سراغ سوم، پیمان بوده، نوعی پیمان بوده، رضا پیمان شکنیش قبیح بوده. اینم که عهد میگن ولی عهد به این معناست، یعنی ولایت عهدی، یعنی اینکه این فرد والی و حاکم و صاحب یک پیمانی شد برای اینکه بعد از مأمون او باشه. خب ببینید یه قصه ای داره، قصه اش که خیلی تاریخی، شنیدید دیگه، اینم اگر بخوایم بگیم خودش قصه خیلی مفصلی است که چه شد به این نقطه رسید، احسای داخلی عجیب بن العباس، جنگ های امین و مأمون، بعد بحث های بسیار مهم اسماعیلیه است در اسلام، در شیعه، خود امام کاظمه که دوره طولانی در حبس و در حصره، و خب در همون حصر و حبس هم به شهادت میرسه، میارن بیرون دیگه، روزش هم خوندید که هذا امام الرفزه، بعد میارن علی جسر بغداد که حالا موارد مختلفشه. مأمون در یک ضعف کامله، لشکر داره، مشروعیت نداره، چون رفته بغداد و آتش زده. امینی که حاکم از طرف باباش بوده، هارون که بزرگترین حاکم تاریخ اسلام هم هست از نظر وسعت جغرافیا، رفته اونو کشته. با کیا رفته؟ با ایرانیا رفته، با عربا نرفته. تو خود بن العباس به شدت مورد سواله، اگرم ازش گوش میکنن از ترسه. لباس بن العباس رو که سیاه باشه تبدیل کرده بوده به سبز که شعار بنی هاشمه، اساساً به شدت این مشکل داره. از اون برم شیعه های 12 امامی، حالا اون وقت بودن، یعنی اسماعیلی های که حالا تابعه، اگه میموندن بعدن خیلی هاشون 12 امامی میشدن، این ها که با حکومت بن العباس مخالفن، دائم هم تو جنگن، اسماعیلیه در حال جنگن، خود پسر اسماعیل محمد که بعد اسماعیل اونا قائل به امامت او هستن مفقوده، مدعیان به این که غیبت کرده، زیدیه قبول ندارن این حکومت رو، سرکوب شدن ولی قبول ندارن. عامه مسلمین هم که فرق براشون نمیگرده کی بیاد کی بره. مأمون احتیاج داره به این که کسب مشروعیت کنه، راه رضا خدا نرفته، به شدت احتیاج داره. میاد به ذهنش میرسه با فضل ابن سهل که یکی از نخست وزیراشه، صدر اعظماشه، اون وقت بهش میگفتن به نوعی دستیار اصلیشه، با او مشورت میکنه یا حالا خودش پیشنهاد میده یا مشورت میکنه، حضرتو میاره. قصه این که حالا حضرت چرا قبول میکنن، اونم یه تحلیل تاریخی مفصل داره، نمیخوام بیان بکنم، که اساسا زمین سازی و ظرفیت سازی و بحث غیبته. ولی بدونید خیلی قبول این بر حضرت امام رضا پر هزینه سان. لذام خود زیدیه دوبار اقدام به ترور امام رضا کردن، یعنی توسط شیعه های داغ امام رضا اقدام به ترور شده، دو سه تا از نزدیکترین یاران حضرت کشته شدن. ببینید پدرش تو زندان هارون کشته شده، تمام مدتم در حبس بوده، تمام زراری پیغمبرم دائما زیر فشارهای بن العباس بودن، حضرت رضا میاد قبول میکنه بره ولیعهد اینا شه. اولین سوال اینه که آقا خون بابا چی شد؟ این سوال دیگه. خب این چرا خون بابا چی شد؟ یعنی بر ما از نظر تاریخی داریم نگاه میکنیم، عبور میکنیم، تو فضا که قرار بگیریم مسئله به این سادگی نیست. لزام بلافاصله زیدیه اصلا میرن سراغی که امام رضا رو بکشن و اسماعیلیه، میگن مشکل اصلی اینه، اونا رو ولش کن. به شدت هم زیر فشار میذارن حضرت رو، حضرت هم از نظر مالی متمکنه، میزان دارایی امام رضا در مدینه از میزان دارایی حکومت وقت در مدینه بیشتره. حالا البته دارایی شخصی هست، مربوط به مقام امامت هم هست، اون وقت کارا نمیگفتن که این حاکمه، میگفتن مال امام رضاست. امام رضا تقریبا در میان ائمه در زمان خودش کسی است که رقیب نداره، یعنی امام کاظم، باز عبدالله افتح اسماعیلیان، بعدش دوباره ائمه بعدی، هی دائما یکی از بچه‌ها جعفر کذابی پیدا میشه ادعای میکنه. امام رضا اشکی نداره، امام رضا بزرگه، بی برو برگرد بنی هاشم و در حقیقت علوی هاست. اما لذا شورش علیه سنگینه، حرف زیاده، بسیار شایعات زیاده و تخریب. این قصه که اتفاق افتاده، حالا چراییش قصه ها داره که اصلا چیه، من یه بحث تحلیل دارم، به نظرم میرسه بحث ظرفیت سازیه برای بحث غیبته. اما یک نامه ای داره که مأمون یه نامه ای نوشته، کشف القمه داره، یکی از کتابای ماست دیگه، شیعه هاست، اربلی نوشته، بهار ازش نقل کرده. یه نامه ای داره مأمون به همه، میگه همه باید این ولایت عهدی رو تن بدن، به خصوص بن العباس. امام رضا هم یه نامه دو صفحه چند صفحه ای داره، بهار امروز میشه مثلا بوده سه صفحه چهار صفحه، که حضرت هم این نامه ای داره. افراد زیادی هم اینو مهر کردن در حضار. تو اون نامه تیکیش رو آوردم اینجا میخونیم، آخرش حضرت میگن که خب اینا همه شد، من هم اگر اومدم به سیره چی عمل میکنم، عدالت رو برقرار میکنم، ولی در کتاب جعفر و جامعه نوشته که این اتفاق واقع نمیشه. این یکی از سندهای بحث جعفر و جامعه از نظر تاریخیه. ما الان بحث جعفر داریم میخونیم، چون موضوعش هم روز اولی هم که شروع کردیم گفتیم اینا تحمل و تأمل میخواد، باید بحث موضوع شناسی رو پیش ببریم. حالا یه بارت چو ببینید، صفحه 278 نامه مأمون اینجوری شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، هازا کتابون کتبهو عبدالله، خب اسمش عبدالله بوده دیگه، بن هارون الرشید امیر المؤمنین لعلی ابن موسی ابن جعفر ولی عهده. حضرت اینجوری شروع میکنن، تاریخ نامم هست یوم الاثنین، نامه که امام رضا نوشتن، یعنی دوشنبه، لسبع خلون من شهر رمضان، ظاهرا 23 ماه رمضان بوده، یعنی 7 روز باقی مونده از شهر رمضان سال 201. حالا شب قدرم بوده دیگه، 21م بالاخره 23م شب قدرم است. حضرت هم اینجور که تاریخ نوشتن به خط خود حضرت، املا نکردن کسی دیگه بنویسه. بعد از این که ذکر خدا و صلوات و آله می نویسن، اقول و انا علی ابن موسی ابن جعفر، میگن ان امیر المؤمنین، یعنی هارون، یعنی مأمون، عزد الله به صداد و وفقه للرشاد، عرف من حقنا ما جهله غیره. تعبیر ابتداش همون ابتداش مسئله رو یه جا معلوم کردن، میگن این بابا اولین کسیه، یا حالا اولین تعبیر منه، شناخت حق ما رو، اون حقی که دیگران جاهل بودن و نمیشناختن یا تجاهل میکردن. یعنی که انه او مسئله رو داره درست عمل میکنه، برمیگردن حکومت رو به جای خودش. بعد تأکید میکنن اگه به حکومت رسیدن به خود به خدا و حکم رسول عمل میکنن. در پایانش اینه والجامعت والجفر یدلان علا زد ذالک. اگه وقت داشتیم این 3-4 صفحه نامه امام رضا رو میخوندیم، حالا شما هم بالاخره خودتون برید بخونید. حتما من حتی ندیدم، اما حتما ترجمه داره دیگه، چون از چیزای بسیار معروفه، حتما ترجمه هم داره، تو همین اینترنت بگردید پیدا کنید بخونید، نامه خوندنیه. والجامعت والجفر یدلان علا زد ذالک و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم. نمیدونم چی اتفاق میفته بر سر من میاد یا بر سر شما میاد. علا ضد ذالک قبلش گفته من اگه اومدم سر حکومت این کارو میکنم، این کارو میکنم، این کارو میکنم، بعد میگن ولی جفر و جامعه میگه نه این اتفاق نخواهد افتاد. ان الحکم الا لله یغزی بالحق و هو خیر الفاصلین لکنی امتثلت امر امیر المؤمنین. با اینکه میدونستم نمیشه، امر مأمون رو امتثال کردم و آثرت و رضا دنبال روی کردم، آثرانی پیروی کردم رضایت او رو. والله یعصمنی و ایا، خدا هم من و هم او رو در پناه خودش نگرده. و اشهدت الله علی نفسی بذالک و کفا بالله شهیدا و کتبت. حالا حضرت میخواد بگن این مطلب خط خودمه. و کتبت به خطی به حضرت امیر المؤمنین، من اینو با خط خودم در اون وقت نوشتم، اطال الله بقاءه. کسای دیگم که بودن فضل ابن سهل، سهل ابن فضل ظاهرن پسرشه، یحیی ابن اکسم، عبدالله ابن طاهر، این پسر طاهر زلکت زل چیه؟ زل اکتاف که میگن علت چمینه با دو دست شمشیر میزنه، فاتح بغداد هم همینه، بزرگترین شمشیرزن مأمونه. طاهر، سمامت ابن اشرس، بشر ابن معتمر، حماد ابن نعمان در شهر رمضان سال 201. خب مهم بر ما شاهدمون تو قضیه بحث همین چیه؟ جفر و جامعش. روایت 14 سند ببینیم، حدثنا احمد ابن محمد از حسین ابن سعید، این حسین ابن سعید همون حسین ابن سعید اهوازی از بزرگان شیعه، عن فضالت ابن ایوب، عن قاسم ابن قاسم، عن برید، عن بن معاویه اجلی، از محمد ابن مسلم قال قال ابو جعفر ان عندنا صحیفتا من کتب علی. در اینجا تعبیر، این مهمه، تعبیر جفر یا جامعه نیست، منتها این سبعون از زراعه که اومده که 70 در حقیقت زراعه، این داله بر اینه که انه اینم همونه، به اونم میگفتن کتاب علی. این از نظر تاریخی کسایی که میان به دردشون میخوره که شاید اون کتاب جامعه اسم دیگهش کتاب علیه. فنحنو نتبع ما فیها لا نعدوها، ما اونو تبعیت میکنیم، ازش هم تجاوز نمیکنیم. و سألته عن میراث العلم، میگه من سوال کردم میراث علم ما بلغه اجوام هم من العلم ام فیه تفسیر کل شی من هذه الامور التي تتكلم فيه الناس من مثل طلاق و فرائضه. لغت فرائض اشتباه نکنید، فرائض در اصطلاح اون مقطع به معنای ارث. بحث فرائض که امروز ما میگیم یعنی حلال و حرام همش، اما اصطلاح فرائض یعنی ارث، میراث. کتاب الفرائض هم زیاد داریم، کتاب الفرائض یعنی کتاب میراث. سائل میگه آیا در این کتاب جفر جوامع یعنی قواعد کلیه، قواعد توحید و ایناست، یا نه ریزم اومده که اگه مثلا کی مرد به چقدر به ارث میرسه، کی مرد چقدر بحثش میاد، کی کیو طلاق داد، چقدر عده نگر داره، ریزه کاری هم هست. حضرت فرمودن فقال ان علیا کتب العلم کله القضا والفرائض فلو ظهر امرنا لم یکن شیء الا فیه نمزیها. ما امرمون که برسه یعنی حضرت صاحب که بیاد هیچی نیست مگر اینکه اون رو مش میکنیم، بر همون روش بریم. اینو دقت کنیم، این محمد ابن مسلمه. یه روایتی داریم در آینده که زراره با همین امام باقر و امام صادق یه مزامینی از کتاب نقل میکنه، اونام همه در رابطه با همین کتاب الفرائضه. میگه من رفتم کتاب رو دیدم، همین کتاب فرائض. نکته دوم این که روایت ازش برمیاد که این مزامین کلی نبوده، جزئیات توش وجود داره، یعنی همه دونه دونه داره که حالا بعدا میرسه. حدیث 15 یعقوب ابن یزید امن رواه مرسل است، از یعقوب، از محمد ابن ابی عمیر، از محمد ابن حمران، از سلیمان ابن خالد قال سمعت ابا عبدالله یقول ان عندنا لصحیفتا یقال لها الجامعه ما من حلال ولا حرام الا وفيها حتى عرش الخد. 16 احمد ابن محمد از علی ابن حکم، از علی ابن ابی حمزه بطائنی، از ابو بصیر اسدی، عن ابی جعفر امام باقر قال اخرج الی ابو جعفر صحیفتن، حضرت یک کتابی بر من خارج کرد، فیها الحلال والحرام والفرائض. نکته مهمی که وجود داره اینه که ابو بصیر کوره، خودش کتابو دیده ظاهرا نه، حضرت براش نقل کرده. اخرج الیه یعنی اوورد بر من، گذاشت پیش من، اما نه به این معنا که حضرت چه کار کرده باشه، اونو دیده باشه، خود ابو بصیر دیده باشه، چون ابو بصیر که نمیبینه. فقلت ما هذه، قال هذا املاء، هذه املاء رسول الله و خطه و خطه علی به یده، خطه نوشت آن را. فقلت فما تبلا، قال فما یبلیها. تبلا یعنی آیا این نمی پوسه، این نه نمی پوسه، بالاخره هر چیزی بمونه می پوسه بعد مدتی دیگه. حضرت میگن نه این نمی پوسه. قال و ما تدرس، مندرس نمیشه. قال و ما یدرسها، قال هیل جامعه او من الجامعه. میگه حضرت گفتن این همون جامعه است، یا گفتن از جامعه است، راوی اشتباه کرده. این که نمیپوسه، مندرس نمیشه، تو احادیث دیگه هم یه توضیح راجبش هست که میخونیم. در رابطه با این که طبلا، گوش کنیم اینو، یه مطلبی هم هست که یا مندرس نمیشه، این یه مجلسی احتمال داده، یعنی دست کس دیگه‌ای به او نمیرسه، دست کس دیگه‌ای نمیتونه بر او قرار بگیره، یعنی دست کسی نمیفته. حضرت میگن نه دست کسی نمیفته. روایت بعدیش فردا.